نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما همراهان رادیو فردا، شما که در ایران در نخستین ثانیه های آغاز دوشنبه به سر میبرید و چند ثانیه هست که دوم بهمن ماه آغاز شده. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، 155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. در نامه این وکلا به صادق آملی لاریجانی آمده طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جناب‌عالی بوده است. به گفته این 155 وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجب تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. در اعتراضات اخیر ایران بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دست کم 25 نفر را تایید کرده است. در خبر دیگر، یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسودگی بافت 50% مدارس کلان شهر تهران از کاهش سهم عمرانی آموزش و پرورش در بودجه سال 97 انتقاد کرد. فریده اولاد قباد روز یکشنبه در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت که این موضوع با توجه به قرار داشتن 50% مدارس این شهر در بافت‌های فرسوده دارای تبعات مالی و جانی است و خواستار تخصیص ردیف مستقل بودجه‌ای برای بافت‌های فرسوده متناسب با فضای کلان شهر تهران شد و بافت‌های فرسوده و آلودگی هوا را دو چالش اساسی پایتخت توصیف کرد. به دنبال وقوع زمین‌لرزی اخیر در کردستان کرمانشاه و از جمله تخریب کامل 80 مدرسه در آن استان، محمد بهتایی وزیر آموزش و پرورش از ایمن نبودن یک سوم مدارس در ایران خبر داده بود. در خبری دیگر، یک عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار فیلم جلسه مجلس خبرگان درباره انتخاب آیت الله علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی را خیانت خواند و گفت که این جلسات باید همیشه محرمانه باقی بماند. آیت الله مرتضی مقتدایی روز یکشنبه در مصاحبه با وبسایت اعتماد آنلاین سخنان آقای خامنه ای در این نشست را ناشی از یک تواضع اخلاقی دانست و افزود پخش این گونه امور در جامعه باعث می شود آن کسانی که در وادی این نوع اظهارات نیستند فکر کنند که فرد خودش در حال اقرار است. آقای خامنه ای در نشست خود را واجد شرایط رهبری ندانسته و گفته بود مسئله اشکال فنی و اساسی دارد. بنابر فیلم منتشر شده همچنین مشخص می شود که انتخاب علی خامنه ای به رهبری موقتی بوده و بنا بوده است که پس از همه پرسی قانون اساسی مجلس خبرگان دوباره در این باره تصمیم گیری کند، اما موقت بودن این انتخاب در آن زمان به مردم اعلام نشد. و در خبری دیگر، رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان کردستان روز یکشنبه گفت هوای شهر سنندج در وضعیت ناسالم و شهر سقز همچنان در شرایط خطرناک قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کژال حبیب‌زاده با اشاره به اینکه گرد و غبار از روز شنبه وارد استان کردستان شد، افزود روز یکشنبه مقداری از آلودگی هوای استان کم شد و در حال حاضر شهر سنندج در وضعیت ناسالم قرار دارد. این مقام دولتی همچنین گفت که شهر سقز همچنان در شرایط خطرناک قرار دارد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از دیدارهای کوتاهی از مصر و اردن راهی اسرائیل شد.
سفر ایشون بیشتر جنبه سیاسی داره. میخوام به طرفدارای اونایی که به آقای ترامپ رای دادن نشون بدن که نه، هنوز دولت آمریکا مطرحی در خاورمیانه.
پخش اعترافات تلویزیونی 3 نفر از کسانی که گفته می شود در اعتراض های اخیر در ایران نقش داشتند.
انجام تحقیقات در دادسراها به وسیله بازپرس‌ها و به وسیله دادستان‌ها محرمانه هست. به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از جریانات بازجویی‌ها ویدیو یا صدای ضبط کنه برای پخش عمومی.
آغاز طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها از سطح شهر تهران.
دیگه فکر میکنیم که اینا قابل کنترل هست به دلیل اینکه ما میخواییم مسائل بهداشتی رو حل کنیم. من خیلی بعید میدونم.
دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با رئیس جمهور ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی.
بعضی از ماده های قانون اساسی که برای کردها بسیار حیاتی بوده در مورد بودجه، در مورد حدود اختیارات اقلیم کردستان، بسیار مسائل حیاتی و به نوعی امروز بغرنج و پیچیده ای شده.
با سرعت گرفتن افزایش قیمت دلار در ایران، دلار از مرز 4700 تومان گذشت.
فضای تنش‌های داخلی طی چند هفته گذشته این به جو عدم اطمینان دامن زده. بالا رفتن باز هم بیشتر تقاضای کسانی که از ترس وخامت بیشتر اوضاع در ایران تمایل دارند که پولشون رو منتقل کنند به خارج.
بیشتر می‌شنوید در کنار برنامه صدای دیگر اگر همچنان همراه ما بمونید. بعد از اون که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار اعمال تغییراتی در توافق هسته‌ای با ایران شد و اعلام کرد برای آخرین بار لغو تحریم‌ها علیه ایران رو امضا می‌کنه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا برای رایزنی در این باره راهی اروپا شد. از نوشین سید حسینی بشنویم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که در پی جلب حمایت بریتانیا و فرانسه برای وضع جرایم تازه علیه ایران است، روز یکشنبه آمریکا را ترک کرد. وزیر خارجه آمریکا که قصد دارد به چند کشور اروپایی سفر کند، پیش از همه به لندن و پاریس خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدف از این سفر جلوگیری از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یا همان برجام است. سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان تاکنون تمایل نسبیشان برای همکاری با آمریکا در جهت جلوگیری از به هم خوردن برجام و گفتگو بر سر اقدامات لازم در این زمینه را اعلام کردند. در حالی که این توافق در دوران رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما انجام شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی این کشور همواره از این توافقنامه انتقاد کرده و گفته اگر تغییرات دلخواهش در آن اعمال نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. اوایل ماه میلادی جاری دونالد ترامپ تمدید دوباره لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مشروط به سخت تر کردن شرایط اروپایی‌ها علیه ایران کرد، به طوری که با انجام توافق جانبی هر گونه فرصتی برای از سرگیری برخی فعالیت‌های پیشرفته هسته‌ای از ایران سلب شود. آقای ترامپ در ضمن خواستار اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه برنامه موشکی ایران شده است. این درخواست‌ها هر دو از سوی ایران رد شده است. مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده‌اند که توافق هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست و بر سر برنامه موشکی و دفاعی ایران هم گفتگو نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، هدف از سفر آقای تیلرسون را بستن منافذ در توافق هسته‌ای و یافتن راهکارهای تازه برای برخورد با رفتارهای ایران در سوریه، لبنان و یمن اعلام کرده است. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد طیف وسیعی از تحریم‌های مالی علیه ایران احتمالاً یکی از بزرگترین دستاوردهای باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حوزه سیاست خارجی را باطل می‌کند. ایران اعلام کرده که در این صورت دیگر ملزم به اجرای شرایط توافقنامه هسته‌ای نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپاییش قصد دارد برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد و ملحق شدن به دونالد ترامپ به سوئیس سفر کند و در انتها هم راهی لهستان خواهد شد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه بعد از دیدارهای کوتاهی از مصر و اردن راهی اسرائیل شد. مایک پنس بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که بعد از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل به منطقه سفر می‌کنه. نوشین سید حسینی در گفتگو با الکس پتنخاف، پژوهشگر ارشد سازمان خاورمیانه در واشنگتن، درباره دستاورد سفر مایک پنس به اسرائیل پرسیده.
ما نباید امید زیادی داشته باشیم که آقای پنس بعد از این سفرش به این کشورها در خاورمیانه بتونه با دست پر به قول معروف برگرده به واشنگتن. همین الان هم ما در شهر واشنگتن میشنویم از منابع مختلف که میگن اصلا ایشون وقتی که انتخاب کردن وقت خیلی بدی بوده، ایشون با کاری که رئیس جمهور ترامپ ماه پیش در دسامبر 2017 میلادی انجام دادن که بیت المقدس یا یروشلایم پایتخت اسرائیل نام بردن و آقای عباس رئیس فلسطینی ها رو به شدت زیر فشار گذاشتن که ایشون هم برگشت تو سخنرانی‌هاش که اصلا نمیتونن مذاکره کنن با آمریکایی‌ها و موضوع این صحبت گفتگو راجع به صلح اصلا باید بذاریم کنار. خب این همش نشون میده که الان موقعیت این سفر نبود، الان واقعا فضا خیلی داغه، باید میذاشتن چند هفته چند ماه حداکثر بگذره که فلسطینی‌ها دوباره یه ذره خنک بشن، بعد آقای پنس میتونست یه سفری انجام بده. امروز سفر ایشون بیشتر جنبه سیاسی داره، میخوام برن منطقه، حتما میخوان به طرفدارای اونایی که به آقای ترامپ رای دادن نشون بدن که نه، هنوز دولت آمریکا مطرحه در خاورمیانه و میتونه کارهایی انجام بده، ولی در واقعیت من بعید میدونم ایشون بتونه چیزی به دست بیاره با این سفرشون.
آقای وطنخواه، مایک پنس امروز قبل از ترک اردن به مقصد اسرائیل در اظهاراتی گفته با گسترش نفوذ ایران مقابله خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت ایران به قدرت برتر منطقه تبدیل بشه.
این حرف جدید نیست، فقط سوال اینه که به چه روشی میخوان جلو ایران بایستن و دولت آقای ترامپ فکر میکنم بیشترین سر و صدا رو میکنن راجع به این موضوع و کمترین نشانه ای ما میبینیم که چطور میخوان عمل کنن و این مشکل اساسیشون. شما اشاره کردید به اینکه آقای پنس رفت اردن، یکی از کشورهایی که با این تصمیم آمریکا که بیت المقدس یا یروشلایم پایتخت اسرائیل حساب کردن، یکی از کشورهایی که بیشترین ضربه رو خورد به خاطر این تصمیم کشور اردن بود. پادشاه اردن آقای عبدالله دوم، ایشون 70% جمعیت کشورش فلسطینی هست، یعنی فشار واقعا جدی سیاسی روی ایشونه که خودش از ترامپ کنار بکشونه و میتونیم اصلا بگیم جمهوری اسلامی و تندروها در منطقه برنده این موضوع شدن که آمریکا اومد و یک جانبه این تصمیم رو گرفت و گفتش که ما سفارتمون رو از تل آویو میبریم به یروشلایم. خب اگر واقعا خطر بزرگی که آمریکا ارجیابی میکنه در خاورمیانه ایرانه، پس چرا آقای ترامپ برگشته الان این تصمیم رو گرفته که بیاد در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها همچین آتش بحرانی به وجود بیاره؟ و من متاسفانه فکر میکنم چوبش هم این دولت ترامپ خواهد خورد.
فکر میکنید که آمریکا به چه روشی بالاخره میتونه فلسطینی ها رو قانع کنه که دوباره بر سر میز مذاکرات صلح با اسرائیل بنشینند؟
بلا امروز که هممون میتونیم فقط بدبین باشیم. آقای محمود عباس که اصلا گفتن تا زمانی که ایشون زندن که بعید میدونن بتونن آمریکا رو میانجیگر دوباره ببینن تو این قضیه. و خب حالا ممکن آقای عباس فردا به کنار بده کسی دیگه بیاد، ولی این موضوعی که یک دفعه و یک جانبه آمریکا اومد و دست راستی ها رو در اسرائیل قدرت داد با این تصمیمی که پایتخت رو به ببرنده یروشلایم یا بیت المقدس، این یک کاری بود که واقعا در حال حاضر خیلی ما سخت پیش بینی کنیم که کی میون فلسطینی ها توانایی سیاسی رو داشته باشه که از میان اون ملت بخواد بیاد سر مذاکره بشینه، چون هر فلسطینی که بخواد بیاد سر میز مذاکره بشینه واقعا دست ضعیفی وارد قضیه خواهد شد. و میگم اینا الان یک جای خیلی بدی نشستن، اگه مذاکره کنن مردم خودشون بهش میگن خائنید و آمریکاییام خب یک جوری رفتار کردن که قبل اینکه مذاکره میخواد شروع کنید باید امیدی داشته باشید که به یک جای ممکنه برسونه این مذاکره شما رو. متاسفانه امروز فلسطینی همچه امیدی ندارن.
آلکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد سازمان خاورمیانه در واشنگتن بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
روز یک شنبه خبرگزاری تسنیم اعترافهای 3 نفر رو که ادعا میکرد در اعتراضهای دیماه 96 شرکت داشتن پخش کرد که به گفته این خبرگزاری در آشوبهای تهران دست داشتند. تصاویر و نام واقعی این 3 نفر مشخص نیست، اما در ماه‌های اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و بقیه رسانه‌های اصولگرا و نزدیک به نهادهای امنیتی بخشی از اعتراف‌های متهمان امنیتی را پخش کردند یا درباره آنها گزارش منتشر کردند. وحید پورستاد از رادیو فردا درباره قانونی بودن یا نبودن پخش اعترافات متهمان امنیتی از رسانه‌ها و تلویزیون با غلامحسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا گفتگو کرده.
این اقدام بیشتر رفتاری شبیه رفتار حکومت‌های فاشیستی مثل حکومت استالین هست و به هیچ عنوان وجهه حقوقی نداره. از شرعی من متخصص شرع نیستم، ولی فکر نمی‌کنم از شرعی هم هیچ وجاهتی داشته باشه، اما به هیچ عنوان قانون چنین اجازه‌ای نداده، بلکه با کمال تأسف انجام تحقیقات در دادسراها به وسیله بازپرس‌ها و به وسیله دادستان‌ها محرمانه هست. امر محرمانه بودن صراحتاً تأکید هست، اگرچه محرمانه بودن از نظر اصول عدالت عادلانه به زیان متهم هست، اما این از یه جهتی ممکنه به نفعش باشه که به هیچ عنوان هیچ کس اجازه نداره از جریانات بازجویی ها ویدیو یا صدا ضبط کنه برای پخش عمومی و بیرون، ولو با محو کردن تصویر یا با ذکر یا بدون ذکر نام.
آقای رئیسی، حالا اگر فرض رو بگیریم که پخش این اعترافات از سوی نهادهای امنیتی به رسانه‌ها از جمله تلویزیون یا برخی از رسانه‌های اصولگرا داده شده و مقامات قضایی از اون مطلع نیستن یا مقامات قضایی هم مطلع هستن، حالا این وسط چه حکمی به وجود میاد؟
آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده و عمدتاً در جریان تحقیقات مقدماتی اتفاق میفته، اون چیزی که به عنوان اعترافات تلویزیونی یا هر چیزی ازش یاد میشه، به نظر میرسه که تخلف محض انتظامی هست برای قاضی اگر مطلع باشه و با دستور داده باشه که با دستور اون صورت گرفته باشه چنین ضبط و پخشی، امکان ضبط و تصویربرداری برای بهره برداری قضایی و از جمله برای استفاده وکیل احتمالی شخص متهم ممکنه، اگرچه در قانون هم پیش بینی شده ولی چنین امکانی در اختیار وکلا قرار گرفته نمیشه و به عنوان حقوق متهم نیست، اما اگر قاضی این کار انجام داده باشه و در جریان باشه تخلف انجام داده و تخلف انتظامی برای قاضی و
آقای رئیسی، اگر قاضی این دستور رو نداده باشه و مقامات امنیتی خودشون بدون اطلاع مقام قضایی انجام داده باشن چه اتفاقی میفته؟
قانون آیین دادی کیفری ایران صراحت داره که مقامات امنیتی اساسا نمیتونن بازجویی انجام بدن. بازجویی باید حضور مقام قضایی و بازپرس باشه. دادستانها و بازپرس میتونن کار امر بازجویی رو انجام بدن. اون چیزی که امروز در سیستم های امنیتی ما جریان داره به عنوان بازجویی های متعدد و تحقیقاتی که انجام میشه به هیچ عنوان منشأ حقوقی نداره. قانون آیین دادی کیفری به هیچ وجه اجازه نمیده که غیر از بازپرس و دادستان کسی امر تحقیقات و بازجویی را انجام بده. اون چیزی که اتفاق میفته در پستوهای بازداشتگاه ها، اونها به هیچ عنوان اعتبار حقوقی نداره، به هیچ وجه هیچ ماموری ولو مقامات امنیتی حتی نمیتونن کار بازجویی انجام بدن، چه برسه به این که بخوان اونا ضبط کنن و پخش کنن. اگه چنین رفتاری از اونها انجام شده باشه که احتمال زیاد داره که از نایه اونها باشه بدون همانگی قضات و ممکنه با همانگی برخی از قضات باشه، در هر دو صورتش برای اونها تخلفه و میتونه مورد جرم باشه، مثل جرم نشر اکاذیب باشه، مثل جرم انتشار غیرقانونی تصاویر باشه که ما قانونی داریم در این رابطه که کسی اگر ضبط کرد و تصویر رو پخش کرد که منتسب به کسی باشه که رضایت نداشته باشه، رضایت واقعی نداشته باشه، میتونه علیه اون شخص اقدام
آقای رئیسی شکایت کیفری کنه. ما در طول این مدت میبینیم برخی از محاکمات که وجود داره دادگاه اجازه علنی بودن اون رو نمیده. به طور مثال در همین پرونده آقای حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد اعلام کردن که دادگستری اجازه علنی بودن اون رو نمیده، با این وجود که خود متهم تقاضای علنی بودن میکرد. چرا در این پرونده ها غیر علنی است اما در برخی از پرونده های امنیتی به راحتی اتهامات پخش میشه در تلویزیون ایران، در رسانه های ایران و کسی جلو اون رو هم نمیگیره؟
برای تحقق امر دادرسی عادلانه لازمه که طرفین دعوی کیفری از امکانات برابر برخوردار باشند. اگر دادستان از طرف جامعه اقامه شکایت میکنه علیه کسی که در خیابان اعتراض کرده و اونو بازداشت میکنه و به زندان میبره، این شخص هم حق داره که یک وکیل داشته باشه و قانون آیین دادرسی کیفری ایران بلافاصله اجازه داده که ظرف 24 ساعت دسترسی داشته باشه به وکیل، و در پرونده امنیتی حالا با یه تبصره که بهش اضافه شده اجازه داده که ظرف یک هفته حق دسترسی به وکیل داشته باشه، حق دسترسی به تمام امکانات داشته باشه. به خصوص اینکه ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران صراحتا میگه محاکمات دادگاه علنی، یعنی اصل بر علنی بودن محاکمات دادگاه ها گذاشته، مگر در مواردی که طرفین توافق کنن در جرائم شخصی یا امور خانوادگی و منافی فرد باشه یا اموری که مخل به امنیت عمومی باشه. دادگاه باید صراحتا در ابتدای دادگاه بگه به چه دلیل نمیخواد که دادگاه علنی برگزار بشه. همه دادگاه ها باید علنی باشه. اگر که دادگاه به امر سیاسی مشغول هست، خب باید استانداردهای امر سیاسی یا دعوی سیاسی مطرح باشه، به خصوص که نباید دادگاه انقلاب دخالت داشته باشه. باید فوری پرونده در دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. این برخورد یک بامرد و هوا و عدم رعایت عدالت و توازن در امکانات دو طرف دعوی کیفری به طور وضوح در پرونده ها وجود داره. اگر قرار هست بخشی از محاکمات یا بخشی از بازجویی در تلویزیون پخش بشه، باید تمام جریان دادرسی، تمام جریان بازجویی در اختیار افکار عمومی قرار بگیره تا افکار عمومی به عنوان یک قاضی واقعی بتونه قضاوت کنه، نه اینکه بحث‌های گزینشی پخش بشه و در نهایت دادگاه هم علنی برگزار نشه.
غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا بود. وحید پورستاد با او گفتگو میکرد در مورد مسائل قانونی مرتبط با پخش اعترافات تلویزیونی برخی از متهمان امنیتی از رسانه‌ها و از تلویزیون.
آقایون روحانیون متأثر، سالها سر این فکرم که آیا به جای قدم به قدم و وجب به وجب مسجد بهتر نبود مدرسه، درمانگاه، محیط سالم ورزشی ساخته بشه؟ این مساجد 99% هیچ استفاده نداره جز هزینه.
واقعا ننگت باد آقای خامنه‌ای، واقعا ننگت باد. این اختلاس شهرداری تهران. حالا هی شما بگید فشش ندید.
آقای روحانی، اون کلیتت چی شد پس؟ این همه بودجه گذاشتی برای این حوزه علمیه این ور اون ور امامزاده ها، یه مقداری هم برسید به این وضع آب و هوا که میتونم نمیرسید و روز به روز بدترش میکنید. بخور بخور تو شما هست.
باید با حال مردم خاورمیانه تأسف خورد. به جای این که مشکلی از مشکلات اونها را برطرف کنند، آدم کشی ها را بردارن، روز بروز بر مشکلات این مردم بدبخت خاورمیانه می افزایند. الان هم دیگه ارتش ترکیه حمله کرده به شهرهای مرزی مبارزه با تروریست ها. بابا یه دفعه بیت خاورمیانه رو نابود میخواییم بکنیم، 4 تا بمب اتم بندازیم وسط خاورمیانه نابودش کنیم؟ چرا ذره ذره ما رو میکشید؟ یه دفعه ما رو بکشید راحت کنید. قدرت های بزرگ.
آخه کی میخواد به فریاد این ملت ایران برسه؟ آخه واقعا فریاد رسی نیست. آخه این مردم چقدر باید بدبختی بکشن؟ الان داشتم از جلوی شورای شهر رد میشدم، یه سری آدم ها حدود 40-50 نفر جمع شده بودن، میگفتن ما پیمونکار شهرداری هستیم، اومدیم دنبال حق و حقوقمون. تو این سرما اونجا بنده خدا یه لنگ پا وایساده بودن و منتظر بودن یکی بیاد جوابشون بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام بگذارید. از طریق @فرداگرام پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 11 تهران گفته طرح جمع‌آوری دستفروش‌ها از اول بهمن‌ماه با همکاری نیروی انتظامی در خیابان ولیعصر آغاز شد. به گفته او دستفروش‌هایی که توانایی کار کردن داشته باشند در سه بخش فضای سبز، خدمات شهری و بازیافت به کار گرفته میشن و کسانی که ناتوانی جسمی دارند در بازارچه‌های شهر سازماندهی میشن. ماهای پایانی سال زمان گسترش و فعالیت بیشتر دستفروشان در سطح شهرهای مختلف ایران هست و بسیاری از کودکان و نوجوانان و اعضای خانواده آنها که بیکار هستند به دستفروشی رو میارن. آیا جمع‌آوری این دستفروشان و حذف فیزیکی آنها از سطح شهرها میتونه به کاهش موزل بیکاری بیانجامه؟ بشنویم در این زمینه از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
شهرداری وظیفه‌اش مسئله نظم شهریه، از لحاظ سهولت تردد، دسترسی‌ها و نبود مزاحمت فیزیکی یا انسانی. بنابراین اون مجبور برای ساماندهی شهر برای دستفروش فکر بکنه. حالا ممکنه که اینا رو بتونه بهشون بازار هفتگی، بازارچه‌های موقت بده یا راه‌های دیگه پیدا کنه، ولی گمان نمی‌کنم اون چه که در سر مسئولان شهری می‌گذشته حل مشکل بیکاری باشه، بلکه رسیدن به وظیفه ذاتی خودشون در ساماندهی به فضای شهری باشه.
بنابراین شما اصلا راهکاری رو که شهرداری در نظر گرفته و اینکه گفته بعضی از این دستفروش‌ها که توانای کار کردن داشته باشن رو توی فضای سبز و خدمات شهری و بازیافت میتونه به کار بگیره رو چندان کارآمد نمی‌بینید؟
مشکل اینه که در گزارشی که اخیراً شهردار داده اشاره شده به اینکه در شهرداری چند هزار نفر به صورت بی‌رویه استخدام شدن و این بیش از نیاز شهرداری بوده. آیا شهرداری توان مالی پذیرش این افراد رو به عنوان کارکنان خودش داره یا خیر؟ آیا همه رو میتونه بپوشونه؟ یک. و دوم، آیا دستفروشان جدیدی به شهر نخواهند اومد و خود این آیا مشوق مهاجرت به داخل مرکز شهر یا شهر تهران، شهر بزرگ نیست؟
یکی از دلایلی که آقای قاضیان مطرح شده برای برخورد با دستفروشان این هست که گفته میشه اجناس اونها معمولا مجوز بهداشتی و تاریخ مصرف معتبر نداره، یا اینکه به هر حال بارها گفته شده که این دستفروش با ارزان فروشی باعث ورشکستگی اقتصادی کسبه محل میشن. آیا میشه این بخش رو مثلا با کنترل دقیق تری توی بازارچه‌ها یا در سطح شهر مدیریت کرد؟ میشه این نوع مشکلات رو حل کرد از دید شما؟
ببینید، اون مسئله که ارزان فروشی اینا باعث ورشکستگی کسبه محل میشه، اون به نظرم مخالفت با معیار بازار و منطق بازار. منطق بازار این است که شما اگر میتونید کالای ارزان‌تری تولید بکنید و عرضه بکنید، باید بتونید که با دیگران رقابت بکنید. اینکه حالا چون اونا هزینه مکان نمیدن این یه مقدار پایین میاد، درسته و این شرایط رقابت اونا رو نامتعادل میکنه که اگر اون بازارچه‌ها باشه و مجبورشان به خاطر اون هزینه اجاره بدن، شاید این یه مقدار کاهش پیدا بکنه این رقابت ناعادلانه با کسبه. ولی از اون طرف اگر فکر میکنیم که اینا قابل کنترل هست به دلیل اینکه ما میخوایم مسائل بهداشتی رو حل کنیم، من خیلی بعید میدونم، چون به هر حال حجم تجارت غیر قابل نظارت در ایران بیشتر از حجم تجارت که روش نظارت صورت میگیره. انواع نظارت از نظارت مالی گرفته تا نظارت بهداشتی، و چون بازار سیاه به این مفهوم، یعنی غیر قابل نظارت بودن بازار وجود داره، بعید میدونم که چنین مشکلی حل بشه.
در واقع جمع‌آوری دستفروش ها به خصوص در تهران که از خیابان ولیعصر آغاز شده، بعد از شکایت شهرداری از دستفروشان به دلیل چیزی که سد معبر و مزاحمت خونده آغاز شده، آیا میشه با جمع‌آوری اونها فقط به همین دلایل به چیزی که معضل دستفروشی در کشور خوانده میشه پایان داد، یا اینکه فقط تبدیل به یک موش و گربه بازی ممکنه بشه و فقط فرار کردن از دست ماموران شهرداری یا ماموران نیروی انتظامی ممکنه به فعالیت‌های روزمره دستفروش‌ها اضافه بشه؟
من فکر کنم شما اگر به مطبوعات و رسانه‌های 5 دهه پیش هم مراجعه کنید، ببینید همین بازی به قول شما موش و گربه اون موقع هم جریان داشته. مسئله سد معبر و مزاحمت از طرف شهرداری مطرح بوده، با دستفروش برخورد میشده و هنوز ما این مسئله رو داریم. این مسئله قابل حل نیست مگر اینکه اولا مشکل بیکاری به حدی ترمیم بشه که حجم بیکاری به حجم عادی یک اقتصاد در حال رشد برسه، و دومی که قواعد سازماندهی فضای شهری از طرف همه پذیرفته بشه و شهرداری و نیروی انتظامی اعتبار رو داشته باشه برای برخورد کردن، و مردم به خاطر مسائل انسانی عاطفی که نسبت به دستفروشا و مظلومیت اونها دارن نخوان که مانع اجرای قانون بشن.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد جمع‌آوری دستفروشان از سطح شهر تهران که از اول بهمن ماه از خیابان ولیعصر تهران آغاز شده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. این نخستین دیدار یک مقام بلندپایه اقلیم کردستان عراق از تهران بعد از رفراندوم استقلال این اقلیم از عراق است. بررسی امنیت مرزی، مبادلات بازرگانی و همینطور مسئله روابط بین بغداد با اربیل که بعد از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان به شدت تیره شد، از بقیه محورهای دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از رضا جمالی بشنویم.
نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که در رأس هیئتی بلندپایه شامگاه شنبه وارد تهران شده، روز یکشنبه نخست با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و بعد هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. آنطور که رسانه‌های ایران گزارش دادند، بررسی روابط تهران با اربیل و همچنین مسئله تحولات بین بغداد با اربیل از مهمترین محورهای این دیدارها بوده است. این نخستین سفر پسا رفراندومی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به تهران است. مقامات جمهوری اسلامی ایران از مخالفان سرسخت برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان عراق بودند. همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن، در ارزیابی سفر نخست وزیر اقلیم کردستان به تهران به رادیو فردا میگوید:
به نظر من هم بغداد، هم تهران و هم اربیل به این نتیجه رسیدن که باید فصل جدیدی از این روابطشون آغاز کنن. بحرانی که در 4 ماه گذشته بوده، به سود ایران نبوده، به سود اقلیم کردستان هم نبوده. از لحاظ اقتصادی هم میشه نفوذ اقتصادی ترکیه در اقلیم کردستان افزایش پیدا کرده. اونا هم متقابلا نگرانی‌های مشترک امنیتی دارن، مسائل سیاسی هم مرز مشترک دارن. همه اینا به نظر من باعث شده که هم اقلیم کردستان و هم بغداد که انتخاباتی رو در پیش روی داره در چند ماه آینده و هم تهران به این نتیجه برسن که به این سردی روابط و تنش‌هایی که ایجاد شده بود پایان بدن و فصلی تازه از روابطشون رو با هم شروع کنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با نیچروان بارزانی بار دیگر خواستار عراق یک پارچه شد و از مقامات اقلیم کردستان خواست تا مطالبات خود را در چهارچوب قانون اساسی عراق دنبال کنند. یک روز پیش از این دیدار، آقای بارزانی برای نخستین بار پس از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان به بغداد سفر کرد و با حیدر عبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو داشت. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که محقق شدن مطالبات کردها در چارچوب قانون اساسی عراق بسیار سخت به نظر می رسد.
تغییر و توازن قوا که صورت گرفت، کردها به این نتیجه رسیدن که فعلا در این چارچوب تا تغییر مناسبات چه در داخل عراق چه در منطقه بیشتر تاکید کنند، چرا که جامعه جهانی هم تاکید میکرد که در چارچوب عراق و بر اساس قانون اساسی عراق مشکلات خودشون رو حل کنند. مورد دیگه‌ای که هست، بعضی از ماده های قانون اساسی که برای کردها بسیار حیاتی بوده در مورد بودجه، در مورد حدود اختیارات اقلیم کردستان و بغداد، در مورد مسائل نفت و گاز، در مورد ماده 140 و مناطق متنازع بین اقلیم کردستان، در مورد مسئله پیشمرگه، اینها بسیار مسائل حیاتی و به نوعی امروز بغرنج و پیچیده‌ای شده. اما حداقل در این مقطع زمانی من فکر می‌کنم که طرفین میخوان برای کم کردن فشار افکار عمومی از یک طرف و فشار جامعه جهانی از طرف دیگر و همچنین بحث پیشرویی که داریم مسئله انتخابات در عراق هست، حداقل یک توافق ضمنی هم برسن که بعداً این اختلافات رو حل کنن. اما اختلافات بسیار عمیق است و بنده حداقل خوشبین نیستم که در کوتاه مدت این اختلافات در چارچوب قانون اساسی حل بشه.
با استعفای چندی پیش مسعود بارزانی از پست ریاست اقلیم کردستان، نیچیروان بارزانی برادرزاده او و نخست وزیر اقلیم کردستان اینک به سکاندار اصلی تشکیلات سیاسی در اربیل تبدیل شده تا بحرانی را که پس از برگزاری رفراندوم استقلال در آن منطقه به وجود آمده را به سامان برساند. او پیش از سفر به تهران و بغداد سفرهای اروپایی نیز به آلمان و فرانسه داشت. به اعتقاد همن سیدی، شرایط فعلی منطقه باعث شده تا تهران و اربیل بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند.
باید بدونیم در منطقه خاورمیانه الان در این دو بلوک بندی شیعه و سنی که به رهبریت ایران و عربستان هست، برای ایران مهمه که اقلیم کردستان حتی اگر در بلوک شیعه ایران نباشه، حداقل در بلوک سنی به رهبریت عربستان هم نباشه.
اما آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، در دیدار نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، مقام ایرانی به صراحت موضوع امنیت در مرزهای ایران با اقلیم کردستان را خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای شمخانی از آنچه که فعالیت غیرقانونی گروه‌های ضد انقلاب در خاک اقلیم کردستان خوانده انتقاد کرده و آن را غیر قابل تحمل توصیف کرده است. در همین حال سایت شبکه خبری کردستان 24 گزارش داده که 5 حزب کرد مخالف جمهوری اسلامی روز شنبه هفته جاری در نشستی برای همکاری در خصوص تشکیل جبهه واحدی به توافق رسیدند. همان سیدی، تحلیلگر مسائل کردستان، در ارزیابی فعالیت‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان معتقد است
تلاش احزاب کردستان ایران برای اینکه با هم متحد بشن یا یک جبهه متحد داشته باشن یک قدمت طولانی داره. تلاشایی بوده تا حالا که آنچنان هم موفق نبودن، ولی در پی حوادث ناآرامی‌های اخیر ایران اونا این تلاششون رو بیشتر کردن، اما نه به این معنا که قرار باشه اقدام نظامی علیه ایران انجام بدن. به نظر من تا اونجایی که فعالیت‌های اونا اقدام نظامی نداشته باشه و از مناطق کردستان عراق برای عملیات نظامی استفاده نکنن، این نمیتونه یه موضوعی باشه برای مذاکره سیاسی امنیتی بین تهران و اربیل، چون اونا اگر قرار باشه که فعالیتی هم داشته باشن از طریق تشکیلات و سازماندهی داخل کشور انجام میدن. اما اگر تصمیم داشته باشن که عملیات داشته باشن، فعالیت نظامی داشته باشن، خب طبعا به یکی از موضوعات مورد بحث اربیل و تهران تبدیل میشه.
مقامات جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود در استان‌های غربی ایران با عنوان گروه‌های تروریستی نام می‌برند. این گروه‌ها اما هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را دفاع از حقوق کردها اعلام می‌کنند.
گزارش رضا جمالی شنیدید در مورد سفر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به ایران. همراه ما باشید، سرخط خبرها را بشنوید. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، شامگاه یکشنبه در پی دیدارهای کوتاهی از مصر و اردن برای دیدار با نخست وزیر و سایر مقامهای اسرائیل وارد این کشور شد. 155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراض و تأخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت آنها شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسودگی بافت 50% مدارس کلان شهر تهران از کاهش سهم عمرانی آموزش و پرورش در بودجه سال 97 انتقاد کرد. نماینده مجلس در آبادان تکرار و تشدید بحران ریزگردها در خوزستان را مبین عملکرد ضعیف دولت در مهار این بحران دانسته است. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست استان کردستان میگوید هوای شهر سنندج در وضعیت ناسالم و شهر سقز همچنان در شرایط خطرناک قرار دارد. یک عضو مجلس خبرگان و جامعه مدرسین حوزه علمی قم انتشار فیلم جلسه مجلس خبرگان درباره انتخابات رهبر ایران را خیانت خوانده است. وزیر بهداشت ایران از مرگ بیش از 2000 تن به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته اگر تعطیلی دولت فدرال ادامه پیدا کند، جمهوری‌خواهان برای تخصیص بودجه به دولت باید آیین‌نامه سنا را تغییر دهند. دولت مکزیک اعلام کرد در سال 2017 میلادی 29168 نفر در این کشور به قتل رسیدند. وزارت کشور افغانستان با افزایش شمار کشته شدگان حمله مسلحانه به هتل اینترکانتیننتال کابل به 18 نفر گفته است 14 تن از این کشته شده ها تبعی کشورهای خارجی بودند. و روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران روز یکشنبه هم ادامه پیدا کرد و قیمت هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسید. همطور که شنیدید، از روند افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران که یک شنبه هم ادامه داشت، هر دلار آمریکا به مرز 4700 تومان رسیده. خبرگزاری تسنیم در گزارشی از بازار آزاد ارز تهران گزارش داده ظهر یک شنبه این قیمت به 4710 تومان هم رسیده. فرین آسمی در این زمینه با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، گفتگو کرده.
در زمینه عوامل درونی میشه تاکید کرد بر یک مسئله‌ای که جنبه مقطعی امروزی نداره، مسئله بسیار بسیار قدیمی هست و اون این حفظ مصنوعی نرخ دلار هست، نرخ ارز هست در ایران که یک دوره نسبتاً طولانی که میبینیم که بانک مرکزی از طریق تزریق ارز به بازار دلار رو به صورت مصنوعی پایین نگه میداره به دلایل گوناگون، از جمله برای مبارزه با تورم. و وقتی که یک تنشی پیش میاد در سطح داخلی یا در سطح بین‌المللی، فنر ارز رها میشه. این اتفاقی است که اخیراً افتاده
چون دولت روحانی از وقتی که سر کار آمد از همون دوره اولش تصمیم گرفت نرخ ارز رو خیلی خیلی پایین نگه داره، به هر حال از بالا رفتن قیمت ارز جلوگیری بکنه، یا اینکه شیب بالا رفتن خیلی خیلی ملایم باشه، در حالی که به هر حال نرخ تورم در ایران حتی در حد 10% خیلی بالاتر از نرخ تورم هست در منطقه دلار، و به همین علت میبایست نرخ ارز به صورت تدریجی بالا بره. این اتفاق نیفتاد و ما میبینیم مثل دفعات پیش در حال حاضر فنر ارز دوباره در حال رها شدنه. عامل دوم این بود که نرخ سود بانکی رو به تازگی کاهش دادن، یعنی از بالای 20% رسوندن به محدوده 15%، به صورت دستوری بانک‌ها این کار رو کردن و به همین دلیل هست که بخش‌های زیادی از سپرده‌های مردم در بانک‌ها که بر انتظار دریافت سودهای بالاتر از 20% بودن با کاهش نرخ سود روانه دو بازار شدن، عمدتاً بازار ارز و بعد هم یه مقداری گویا بازار مسکن، ولی به خصوص بازار ارز یک مقداری اینکه تقاضای دلار بالا رفته زیر تاثیر همین عامل است. از طرف دیگه باز هم در عرصه درونی طبیعی است که فضای تنش‌های داخلی طی چند هفته گذشته و همین که طغیان‌های مردم در حدود 90 شهر دیده شد، این به جو و عدم اطمینان دامن زده. این موضوع زمینه‌ای شده البته برای بالا رفتن باز هم بیشتر تقاضای کسانی که از ترس وخامت بیشتر اوضاع در ایران تمایل دارن که پولشون رو منتقل کنن به خارج.
آقای خاوند، به دلایل داخلی اشاره کردید، دلایل بیرونی بالا رفتن نرخ ارز چیه؟
در سطح بین المللی هم تحولاتی هست، مهمتر همه چشمانداز برجام و افزایش شدید احتمال خروج ایالات متحده آمریکا از این توافق، و مسئله دیگه‌ای که به تازگی اتفاق افتاده گزارش‌هایی است در مورد احتمال اتخاذ مجازات‌های اقتصادی علیه ایران از طرف آلمان، فرانسه و انگلستان در ارتباط با برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران، و طبعاً این چشم‌انداز هم باعث شده که ترس بالا بره و بخشی از کسانی که پس‌انداز دارن سپرده دارن به خیال این بیافتن که اینها رو تبدیل بکنن به ارز.
آقای خاوند، چه تأثیری این مسئله میذاره، بالا رفتن نرخ دلار، روی وضعیت اقتصادی کشور و روی رشد اقتصادی؟
یک مسئله ای که هست اینه که تنها عامل مثبتی که در حال حاضر دولت روحانی در اختیار داره اینه که وضع بازار نفت نسبتاً مساعده. قیمت نفت تقریباً در آستانه هر بشکه 70 دلاره و این به دولت روحانی اجازه میده تا مقداری همچنان بتونه از ریال پول ملی ایران پشتیبانی بکنه. ولی مسئله بر سر این هست که تا چه وقت این اتفاق میفته و این تمایل بانک مرکزی ادامه پیدا میکنه. اگر بانک مرکزی یک زمانی به این نتیجه برسه که تزریق ارز به بازار باعث خواهد شد که این ارزهاش از بین بره بدون اینکه تحول خیلی چشمگیری در بازار ارز به سود ریال پیش بیاد، اگر خودداری بکنه از این موضوع و بازار این رو بفهمه، این احتمال وجود داره که باز هم نرخ دلار از اون چیزی هم که در حال حاضر هست بالاتر بره. یکی از مهمترین تأثیرات این وضعیت یعنی پرواز دلار در آسمان ارز ایران این است که نرخ تورم افزایش پیدا بکنه، و این افزایش نرخ ارز طبعا بر روی مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی ایران تأثیر میگذاره و به خصوص کالاهای مواد غذایی که از خارج میاد، قیمت اونها رو بالا میبره و نرخ تورم افزایش پیدا میکنه. طبعا این تأثیر داره بر وضعیت داخلی ایران و افزایش تنش‌های ایران. البته در یک زمینه دیگر هم بعضی از صادرکنندگان با افزایش نرخ ارز موافقند، چون که این وضعیت براشون پیش میاد که با افزایش نرخ ارز صادرات غیر نفتی ایران میتونه افزایش پیدا بکنه، بنابراین در بخشی از محافل اقتصادی ایران هم از این وضعیت استقبال میشه.
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه بود. پرین آسمی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن، ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. اما از نمایشنامه آی عشق بشنویم که تور هنری خودش رو در شهرهای آلمان آغاز کرده. این نمایشنامه کمدی تراژدی رو نیل سایمون نوشته و علیرضا کوشک جلالی اون رو کارگردانی کرده. از شهر میریام بشنویم.
سلام، بالاخره اومدم.
خوش اومدی.
وای، من وقتی عصبیم خیلی حرف می‌زدم تو دقت کرده بودی.
ولی شما اصلا عصبی نیستین.
خب الان عصبی نیستم، قبلش که عصبی بودم. نمیشه موضوع بحثو عوض کنیم؟ لباس قیافم خیلی افتضاح شده.
نه، به نظرم خیلی هم خوشگلی.
شوخی نکن.
دارم جدی میگم.
مگر من کجا؟ شما کی؟
آی عشق اولین نمایشنامه به زبان فارسی است که در آغاز سال جاری میلادی گشت هنری خود را در آلمان آغاز کرده. در این اثر نمایشی تماشاگر با زندگی مردی سرگردان و بلا تکلیف آشنا می شود که از یک سو ترس از مرگ گریبانش را گرفته و از دیگر سو دریافته که کارنامه زندگیش از نظر عاطفی خالی است. از این رو این مرد برای پر کردن این خلأ در یک فاصله زمانی یک ساله با سه زن دیدار می کند. علیرضا کوشک جلالی کارگردان حرفه‌ای تئاتر در آلمان که نمایش آی عشق را با الهام از اثری از نیل سایمون نویسنده معروف آمریکایی برای اجرا بر صحنه آماده کرده، در گفتگو با ما ابتدا به گونه‌ای فشرده از این نویسنده آمریکایی اینطور گفته.
اصولاً کاری نیل سایمون به این ترتیبی که معضلات اجتماعی رو با زبان طنز تلخ به تصویر میکشونه. کار آقای سایمون فرم کارش مثل چاپلین میمونه که خیلی مشکلات عمیق اجتماعی رو میتونه با زبان طنز مطرح بکنه. این کار سو برادوی سالهای سال روی صحنه بود و تماشاگرها واقعا قهقهه میزدن و واقعا از اون طرف هم اون مشکلات عمیق اجتماعی رو باش برخورد میکردن و ما توی این نمایشنامه شاهد برخورد یک مرد با سه تا زن در سه تا موقعیت مختلف قرار میگیریم که هم ما با تراژدیای زندگی تک تک اون زنها در رابطه با همسرشون، در رابطه با جامعهشون، در رابطه با مسئله کار، بیکاری در جامعه، تنهایی آدمها و اینکه یه جوری سعی میکنن مسائل مختلف زندگیشون رو یه جوری پر بکنن.
تو آپارتمانتون هم سیگار نداری؟
اینجا آپارتمان من نیست.
آها، اینجا یه مکانه. یه مکان مقدس ترزا.
نه، اینجا آپارتمان مادرمه.
مادرتون؟
بله بله، آپارتمان مادرمه.
مادرتون نمیخوان به ما ملحق شن؟
مامان دیوونه خونه است.
دیوونه خونه؟
هفته دو روز به دیوونه ها خدمت میکنه.
دیوونه ها؟
آره، فی سبیل الله.
عربی هم بلدی؟ نکنه نصف سومتون عرب حبیبی؟
آقای کوشک جلالی، شما آیا در نظر ندارین این نمایش آی عشق رو هم در ایران به صحنه ببری؟
این نمایش یه گروه دیگه داره تو ایران کار میکنه و خیلی به مشکل برخوردن، خیلی اومدن جلوشون گرفتن ولی الان داره اجرا میشه. به حال یک سری مسائل توش مطرح میشه، مدار جنبه‌های اروتیکش خیلی بالاست و اگر بشه یه جوری جمع و جورش کرد که هم محتوا از دست نره و هم بشه آدم از اون چیزهای ممیزی که وجود داره بگذره، علاقه من هستم غیر از تهران این کار رو به صحنه ببرم. چرا؟ جزء برنامه هست. معمولا توی ایران برنامه‌ریزی خیلی سخت، دراز مدت کردن خیلی ربط داره به اون افرادی که اونجا هستن و تلایقی که دارن و آدم بتونه از کنارشون بگذره و بتونه به کار رو به صحنه ببره.
علیرضا کوشک جلالی دانش آموخته رشته تئاتر طی 32 سال اخیر بیش از 40 نمایشنامه به زبان آلمانی در آلمان و 15 نمایش هم به فارسی در ایران به صحنه برده. این هنرمند در کنار اجرای نمایش در تهران و شهرستانها کارگاه‌های آموزشی هم برپا می‌کند. نمایشنامه آی عشق یکی از تازه ترین کارهای نمایشی آقای کوشک جلالی است که 4 بازیگر آن به ترتیب ورود به صحنه عبارتند از سینا فیض، زویا قریشی، سارا سیادی و سیما سید. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، در برای نمایش آی عشق شنیدید کاری که علیرضا کوشک جلالی در آلمان روی صحنه داره. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریدورز غریب.
مراسم معارفه رضا صالحی امیری رئیس جدید کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه به طور رسمی انجام شد. به گزارش خبرگزاری ها در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید کمیته ملی المپیک، وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان ورزشی کشور حضور داشتند، اما به نوشته برخی از خبرگزاری ها مسئولان از ورود خبرنگاران به سالن مراسم جلوگیری کردند. در اولین مرحله رقابت‌های جدای جایزه بزرگ سال 2018 در تونس روز یکشنبه جواد محجوب جودوکار وزن به اضافه 100 کیلوگرم ایران موفق به کسب نشان نقره شد. محجوب پس از 4 پیروزی متوالی برابر حریفانی از مراکش، مصر، روسیه و رومانی به دیدار پایانی راه یافت، اما در فینال مقابل حریفی از اوکراین در یک غافلگیری شکست خورد و از رسیدن به نشان طلا باز ماند. فعالیت‌های فوتبالی باشگاه نفت تهران به دلیل بدهی به یک آژانس هواپیمایی با خطر تعلیق روبرو شد. به نوشته سایت ورزش 3، یک آژانس هواپیمایی به دلیل طلب 300 میلیون تومانی از باشگاه نفت از دادگاه حکم گرفته تا سازمان لیگ نقل و انتقالات این باشگاه را تعلیق و از بازی‌های تیم نفت مقابل حریفان جلوگیری کند. روز یکشنبه مسابقه تیم‌های نفت مسجد سلیمان و ایران جوان بوشهر از سری رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال در شهر مسجد سلیمان به دلیل آلودگی شدید هوا لغو شد. 3 روز پیش هم بازی فولاد خوزستان و پیکان از لیگ برتر که قرار بود در اهواز انجام شود به دلیل آلودگی هوای خوزستان برگزار نشد. این در حالی است که در همان روز جمعه 29 دی یک مسابقه فوتبال از لیگ برتر بانوان بین تیم‌های دختران راهیان ملل سنندج و استقلال خوزستان در همان شرایط آلودگی شدید شهر اهواز انجام شد که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است. و در بازی‌های مهم فوتبال یک شنبه شب لیگ‌های اروپایی در اسپانیا، رئال مادرید پس از هفته‌ها کسب نتایج ضعیف و نبردن در لالیگا، مهمانش دیپورتیو لاکورونا را به توپ بست و با حساب 7-1 به پیروزی رسید. و در بوندسلیگای یک آلمان، بایر مونیخ با برد 4-2 مقابل وردر برمن شانس قهرمانیش در فصل جاری را افزایش داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و مجله نیمه شب رادیو فردا تقریبا به پایان میرسه. غیر از بخش‌های خبری و تحلیلی که شنیدید و به پایان رسید، اما شما میتونید شنونده تکرار برنامه صدایی دیگر باشید و با رویا کریمی مرج در این برنامه همراه بشید و در مورد مسائل و مشکلات زنان بشنوید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله زنده نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
گفتم خود چرا شما ازدواج نمی کنید؟ خب محرمیت باشه فلان، یکی باشه کمکتون کنه با محرمیت.
این صدای زنی است که میگوید در محیط کار مورد آزار جنسی واقع شده است. با من رویا کریمی مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا بار دیگر به موضوع آزار جنسی در ایران بپردازیم. من هم همینطور از یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد، اما تا عمق جان بسیاری از زنان جهان نفوذ کرد، زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند. آنطور که جدیدترین آمار حاصل از یک پژوهش دانشگاهی در ایران نشان می‌دهد، بیش از 75% زنان لااقل مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. اما در پی طرح هشتگ من هم همینطور تنها عده‌ای محدودی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که آنها هم آزار جنسی را تجربه کردند. در برنامه صدای دیگر در هفته‌های گذشته به این موضوع پرداختم و از مخاطبان برنامه صدای دیگر خواستم تا تجربه خود از آزار جنسی را مطرح کنند تا شاید به تدریج محدودیت سخن گفتن از این آزار از بین برود. در این مدت ده ها پیام بلند و کوتاه به دست من رسیده است که به تدریج در برنامه صدای دیگر به آنها خواهیم پرداخت. محیا زنی بود که از شهری بزرگ و مذهبی با ما تماس گرفت از آزار جنسی در محیط کارش بگوید. آزاری که برای بسیاری از مؤسسات و تجارت‌ها در دنیای امروز پیشگیری از ارتکاب کارمندان به آن از اولویت‌های اصلی قوانین محل کار محسوب می‌شود. محیا که خود این نام مستعار را برگزیده، حکایت پیشنهادهای متعدد ازدواج موقت یا آنچه که خود محرمیت می‌نامد را برای ما بازگو کرده است. یادآوری کنم که رادیو فردا نمی‌تواند صحت گفته‌های محیا را تأیید یا تکذیب کند.
همه کمیته امدادی که رفتم مثلا انقدر ازش تعریف میکنن، اینا انقدر میگن فلان، من رفتم فقط چون واقعا دیگه در توانم نیست که بخوام، چون کادای حسابداری خوندم، ولی انقدر خسته شدم از محیط بیرون که دیگه نمیتونم واقعا ادامه بدم. به من گفتم برو، منم رفتم، چند دفعه هم رفتم. بعد فقط به خاطر که صرفا آینده بچه هم تامین بشه. گفتم خب اگر بخواد وارد دانشگاه باشه یا هر چیزی یه پشتوانه داشته باشه. اونجا خیلی بیشتر عذاب کشیدم تا هر جای دیگه.
چه اتفاقی می افتاد که سبب می شد احساس عذاب بکنی؟
دفعه که رفتم گفتم خب چرا شما ازدواج نمی کنید؟ خب محرمیت باشه فلان، یکی باشه کمکتون کنه با محرمیت. گفتم خب ببینید آقای محترم، حالا فامیلشم نمیگم، گفتم خب آدم یه بار ضربه میخوره، یه بار اشتباه کرد دیگه اینو تکرارش نمیکنه. بچه‌ام توی موقعیت که ما داریم، مثلا دخترم بزرگه و فلان، من نمیخوام همچی چیزی پیش بیاد. اینجا اسمش اینه، مثلا کمیته امداد، نیازی نیست که محرمیت باشه، ولی وظیفه‌ش اینه که کمکی بکنه. بعد دو نفرم بودیم، با یکی از دوستان نزدیکم رفتم. بعد چند بار تکرار کرد، من گفتم نه، گفت خانم فلانی شما بفرمایید بیرون. من از اتاق بیرون کرد و با اون خانم، حالا نمیدونم فکر کنم یعنی ساعتی میشد صحبت کردم دیگه، اومد بیرون و دیگه ازش نپرسیدم چی شد. اینا با هم رفتیم خونه. حالا اون خانم الان مثلا براش خونه درست کردن، حقوق داره فلان داره، ولی من هیچی دریافت نکردم. این یعنی واقعا، یعنی باید جامعه من اینجوری باشه که اگر من این شرط اون آقا رو قبول میکردم باید این کارها رو برای من انجام میداد، ولی حالا که قبول نکردم انجام نداد.
اما خانم محیا، چه شد که سراغ شما به کمیته امداد افتاد؟ آیا شما دنبال کار به اندازه کافی میگشتید، یا اینطوری که گفتید حسابداری خوندید؟ پیدا کردن کار برای شما به عنوان حسابدار کار خیلی دشواریه؟
دشوار نه، ولی تو محیطی که بودم واقعا اذیت شدم. این جایی که آخری بودم به عنوان خیریه بود، مثلا کار حسابداریش رو انجام میدادم و یه آخوند اونجا بود، حالا به صدای منم خیلی گیر میدن، نمیدونم صدای من چطوریه، من از تو خوشم اومده فلان اینا آخوندم بود. گفتم نه، من هم شرایطی ندارم که بخوام با کسی رابطه ای داشته باشم به عنوان محرمیت فلان. از طرف دیگه خیلی اصرار میکرد، اینو واقعا آدم دلش میخواد یه جایی که کار کنه اهمیت داشته باشه، به چشم دیگه بهش نگاه نکنن، ولی خیلی پیله شده بود. بعدم تازه فهمیدم که این برای خودش اول میگیره، کاش که مثلا دائم نگهش داره، دو سه ماه سه چهار ماه نگه میداره، بعد دوباره مثلا فسخش میکنه. دیدم که مثلا این کارا رو انجام میده. خب فلانی هست میخوای اینو برات محرمش کنن؟ خب 200 من از اون میگرفت میذاشت تو جیب مبارکش، این خانم محرممون میکرد. یعنی من محیطای کاریم واقعا امنیت ندارم، یعنی واقعا برام سخت شده دیگه.
به نظر میرسه که مشهد بزرگترین شهر مذهبی ایران هست.
الان هست ولی نیست، من خودم متولد تهرانم، اینجا به دلایل ازدواج کردم اومدم اینجا، حالا موندگار شدم دیگه، توان بازگشت نداشتم. اینجا مثلا مذهبیه ولی اصلا، حتی من آگهی زدم که مثلا نیازمند برای رهن خونه و این دو چیزا، تا فهمیدن که مثلا تمام اینا خب به شرط محرمیت کمک میکنه، یعنی تمام پیشنهادی که به من شد فقط به شرط محرمیت بود. یه دونه حتی از رو انصاف بگیم، مثلا حتی یه دونه آخوندم بود رسیم پیشنهاد به من داد، خب من میتونم اینقدر وام برای جور کنم ولی خب به شرط که محرم من بشی. اینو به من گفت. یعنی انسان فکر میکنم انسانیت وجود نداره که بخواد از روی دل رحمی بخواد کمک کنه، حتما باید یه چیزی این وسط بهش برسه که بخواد کمک.
خانم محیا، با توجه به شرایطی که شما در مورد اونا صحبت کردید، در حال حاضر از چه طریقی شما گذران زندگی میکنید؟ محل درآمدتون چیه؟
من کار میکنم ولی نه توی اداره، جای بیرون، مثلا میرم یه جایی برای نظافت میرم و اینا، باز میام خونه، نرفتم یه جای اداره کار کنم و اینا. واقعا برام سخت شده زندگی، خیلی سخت شده، حتی دارم بعض وقتا فکر میکنم، یعنی شب و تا صبح گریه میکنم که خدای آینده بچه من چی میشه، یعنی با این زندگی که من دارم.
بچه‌تون چند سال هست؟
دخترم 12 سالش.
دخترتون هنوز 12 سالشه و شما به دانشگاه همون داریم فکر میکنی؟
آره، چون دارم شرط زندگی میبینم، نمیدونم، ذهن فوق العاده عالی داره دخترم، نمیخوام آیندهش خراب بشه اینجا، واقعا نگرانشم که چه بلایی میخواد سرش بیاد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مخاطبی به نام روشنک نوشته تنها خاطره من از آزار جنسی به دوران خردسالی و پیش از انقلاب برمیگرده. 4 یا 5 ساله بودم، در متن نمیماندم. به نوبت پدر یا مادرم من را میبردند سر کار. روزی که پدر من را برده بود سپردم به دربان. دهبان مرا داخل اتاقش برد. یادم از روی میز به پشت خوابیدم. به من گفت پاهایت رو بالا ببر. من انجام دادم. گفت میخواهم لباست را در آورم. من گفتم مامانم گفته کار بدیه. قبل از اینکه بتواند کاری بکند مرد دیگری آمد و من از روی میز بلند شدم. وقتی با هم حرف میزدند فهمیدم کنجکاو بودند ببینند من به عنوان فرزند یک زوج بهایی آیا آلت تناسلی متفاوتی دارم. پیام یکی از مخاطبان رادیو فردا را شنیدید. آزار جنسی، محدوده وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر می‌گیرد. آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. در قوانین قضایی اکثر کشورهای جهان، آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته می شود. شما هم میتونید از تجربیات خودتون برای ما بگید. کافیه روی صفحه تلگرام رادیو فردا برای من پیام بفرستید. به صفحه فیسبوک صدای دیگر هم میتونید سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.